رادیو آشنا صدای امریکا.
باز هم سلام عرض می کنیم، خوشحال هستیم که در خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستیم که روز جمعه شما با خوبی و خوشی آغاز شود. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
تحقیقات در رابطه با حمله در ولایت هلمند آغاز شده است. 2014 مرگبارترین سال برای عراق بود. تاله بد باعث انکشاف سرطان می شود. مظنون اصلی حمله ممبای در پاکستان محاکمه می شود.
بعد از تقدیم تفصیل اخبار، گزارش داریم در مورد دستاوردهای زنان جوان افغان در سال 2014 میلادی. تنش ها بین هند و پاکستان گزارش دیگه است که خدمتتان تقدیم می کنیم. همچنان میبینیم که دستاوردها و فراز و نشیب هایی که در عرصه ورزش در افغانستان بود در سال که گذشت چی بود و تقابل اوباما روی امور جهانی با کانگرس امریکا. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشین. تفصیل اخبار را از محمد هاشم عبیب‌زاده و ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام و صبح خیر. قماندان نیروهای اردوی ملی در ولایت هلمند میگوید که تحقیقات در مورد واقعه روز چهارشنبه که در آن 35 نفر کشته و 67 نفر دیگر زخمی شد آغاز شده است. جنرال سلطان محمود گفت که مرمی های هاوان از دو مسیر جنوب و شمال از فاصله 3 کیلومتری فر شده است. جنرال محمود گفته است که تحقیقات این موضوع را در محراقه توجه دارد که آیا این هاوان ها عمدن فیر شده است یا نه، زیرا هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهنده دست داشتن طالبان در این حمله باشد. این در حال است که جنرال محمد خان معاون قول اردوی 215 در ولایت هلمند دیروز گفت که نیروهای اردوی ملی اشتباهاً محفل عروسی را هدف قرار دادند و افسران و سربازانی که در این حمله دست داشتند بازداشت شدند. محمد جان، یک تن از اقارب قربانیان حمله روز چهارشنبه، گفت که حکومت درد آنان را حس نمی کند.
کم وقت در دکتر صاحب عبدالله در فامیل خلق داشی یا در دکتر صاحب اشرف غنی در فامیل خلق داشی نو بیا دی در درز غمال ایسی کنه نور در سنگین در ورسوالی طول خلق هم دادی دل تراغیلی دی در سنگ دولتی سنگ حکومتی کم وقت دیز مرجا غابری.
باشندگان ولسوالی سنگین ولایت هلمند گفتند که در مورد مراسم عروسی و آمدن شمار زیادی از مهمانان به پایگاه اردوی ملی اطلاع داده بودند.
مظنون اصلی حملات سال 2008 ممبای دیروز به اتهام اختطاف یک کودک 6 ساله در یک محکمه پاکستان ظاهر شد. زکیون رحمان لکوی یکی از 7 مظنون است که به اتهام دست داشتن در حملات ممبای در پاکستان محاکمه شده بود. حملات سال 2008 در هند 166 کشته بر جا گذاشت و روابط بین هند و پاکستان دو رقیب مجهز با تسلیحات هسته‌ای را شدیداً ضربه زد. زکیون رحمان دوشنبه گذشته و پرداخت ضمانت رها شده بود. با آن هم مقامات قضایی پاکستانی تلاش کردند تا او را در حبس نگه دارند. قاضی محکمه و پلیس وقت داد تا در رابطه به این قضیه مدارک بیشتر را به محکمه ارائه کند. دور بعدی محاکمه زکیون رحمان به تاریخ 15 ماه جنوری برگزار خواهد شد.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید که افت قیمت نفت کشورهای سراسر شرق میانه را خساره خواهد رساند، مگر اینکه عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام، اقدامات را برای جلوگیری از آن روی دست گیرد. حسین امیر عبداللهیان به تفاوتی عربستان سعودی را در مقابل افت قیمت نفت یک اشتباه استراتژیک خوانده گفت که هنوز هم در انتظار پاسخ از جانب عربستان سعودی رقیب ایران در خلیج است. عربستان سعودی استخراج و صادرات نفت را با وجود پیشنهاد کشورهای تولید کننده بلند نگه داشته است. این مقام ایرانی افزود که پایین آمدن قیمت نفت دلایل متعدد دارد، اما عربستان سعودی می تواند در وضعیت کنونی نقش سازنده‌ای داشته باشد. معاون وزیر خارجه ایران علاوه کرده است که در مورد کاهش صادرات نفت، تهران در نشست اوپک و از طریق وزارتخانه های خارجه هر دو کشور با عربستان سعودی مباحث بیشتری را راه اندازی خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه اخبار. ارقام ارائه شده از سوی حکومت عراق نشان می‌دهد که خشونت‌ها در آن کشور در جریان سال 2014 جان بیش از 15,000 غیر نظامی و پرسنل امنیتی را گرفته است که از سال 2007 به این سو مرگبارترین سال محسوب می‌گردد. شرح بیشتر از سید ظفر هاشمی.
این ارقام توسط وزارتخانه های صحت، داخله و دفاع آن کشور ارائه شده که و 15,538 نفر می رسد. تعداد کشته شدگان در جریان جنگ فرقه‌ای در سال 2007 17,956 نفر بود. ارقام سال 2014 دو برابر سال 2013 است. در جریان سال 2013 6,522 نفر کشته شده بود. یک گروه مستقل حقوق بشری مستقر در بریتانیا که خشونت‌ها را در عراق پیگیری می‌کند، شمار غیر نظامیان را کشته شده در سال 2014 را 17,730 گزارش می‌دهد. خشونت‌های فرقه‌ای و حملات گروه دولت اسلامی در کشت و خون‌های عراق سهم داشته است.
اخبار را با خبری از ترکیه ادامه می‌دهیم. پلیس ترکیه میگوید که یک مظنون دهشت افغانی را دیروز پس از آن توقیف کرد که دو بم دستی را بر محافظین دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور در استانبول پرتاب کرد. سلامی التینوک قمندان پلیس استانبول گفت که دهشت افغان مظنون پس از آن به گلوله‌باری پرداخت که بمهای دستی پرتاب شده او انفجار نکرد. این مقام امنیتی افزود که حمله کننده در گذشته مدت زمان را در زندان سپری کرده و با گروه های دهشت افکن نیز ارتباط داشته است. اما او در مورد دستگیری یا انگیزه حمله معلومات ارائه نکرد. این موضوع واضح نیست که در زمان حمله صدر اعظم و رئیس جمهور در قصر حضور داشتند یا نه.
یک حمله کننده انتحاری در شمال شرق نایجیریا خود را در دروازه ورودی یک کلیسا منفجر ساخته، مراسم روز سال نو میلادی و عبادت را اخلال کرد. مقامات گفتند که انفجار روز پنجشنبه در شهر گومبی باعث کشته شدن کسی نشده، اما چندین نفر را زخمی ساخت. محافظین امنیتی نگذاشتند که فرد انتحاری وارد کلیسا شود. هیچ شخص یا گروهی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. به تاریخ 22 دسامبر انفجار یک بم در یک ایستگاه موتر در عین شهر باعث کشته شدن کم از کم 20 و زخمی شدن 21 نفر دیگر شد. تا حال واضح نیست که کدام گروه در عقب این عملات قرار داشته، اما گروه افرادگرای بوکو حرام و کرات غیر نظامیان را هدف قرار داده است.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
ادامه اخبار. وضعیت نامناسب هوا در روز سال نو میلادی باعث توقف روند جستجوی اجساد و بقایای تیاره خطوط هوایی ایرشیا از اندونزیا شد. شرح بیشتر این خبر را از صفیه حساس می شنوید.
باران شدید و بادهای تون هلیکوپترهای نجات را مجبور به نشست کرد. یک مقام اندونزیایی هشدار داد که روند جستجو و دریافت دستگاه ثبت آواز داخل کابین و معلومات پرواز در عمق آبهای جاوا کم از کم یک هفته را در بر خواهد گرفت. یک تیم 47 نفری خواصان در حالت آماده باش قرار دارند تا این اشیا را از عمق 30 تا 50 متر بیرون کنند. تا به حال 9 جسد، پارچه‌های تیاره، یک بکس لباس و سایر اشیا از آبهای جاوا در نزدیکی جزیره بورنیو بیرون کشیده شده است، جایی که تیاره نو ایربس A320 با 162 سرنشین سقوط کرد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر در حال منحیس رهبر حزب محافظه‌کار لیکود انتخاب شد که او برای انتخابات پیش از وقت در ماه مارچ آمادگی می‌گیرد. نتانیاهو توانست دینی دنن سیاستمدار راستگرا و یگانه رقیب حزبی خود را شکست دهد. پس از آنکه کابینه ائتلافی شکنند اسرائیل در ماه گذشته منحل شد، آقای نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات دو سال پیش از وقت منعقد شد. نتانیاهو تلاش دارد برای سومین دور متواتر بر کرسی صدارت نشیند. نظرپرسی های اخیر نشان می دهد که حزب لیکود صدر اعظم اسرائیل و تکت مشترک انتخاباتی احزاب کارگر و حرکت رقابت تنگ خواهد داشت. بر اساس نظرپرسی ها حزب ملیگرای وطن یهودی راستگرا نیز حمایت روزافزون کسب کرده است. قرار است انتخابات عمومی اسرائیل به تاریخ 17 ماه مارچ برگزار شود.
و یک تیم از پژوهشگران طبی میگویند که در تناسب با ارث یا عادات نامناسب، قسمت یا تاله بد نقش بزرگتر در انکشاف برخی از سرطان ها دارد. این مطالعه بر رهبری پونتون جان هاپکینز ایالات متحده صورت گرفته است. دانشمندان 31 مورد سرطان های مختلف را بررسی کردند و تشخیص دادند که در 22 مورد آن تحول غیر عمدی در قسمت جدا شدن ریشه حجرات باعث پیدایش تومور شده است. این نوع سرطان شامل خون، پانکراس، استخوان و مغز می شود. اما مطالعه نشان می دهد که در 9 نوع دیگر سرطان هایی که مورد تحقیق قرار گرفته است، به شمول سرطان شش، جلد و روده، بیشتر از سابقه خانوادگی یا عادات غیر صحی مانند دخانیات و تغذیه ضعیف منشا می گیرد. این مطالعه سرطان سینک زنان و سرطان پروستات که مردان بیشتر با آن مصاب می شوند را به دلیل نبود معلومات معتبر در مورد جدا شدن ریشه حجرات در بر ندارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بخش گزارشات. شماره از زنان جوان افغان میگویند که آنان در سال 2014 میلادی به خاطر تحولات سیاسی به هیچ دستاورد قابل ملاحظه دست نیافتند. این در حالی است که معینیت امور جوانان از پیشرفت‌های قابل ملاحظه سخن میگوید. فعالان جوان امیدوارند تا جوانان دست به دست هم داده و خود راهکار را در پیش گیرند تا بتواند نقش خود را در آینده برجسته‌تر سازند. رویا زمانی گزارشات یک کرده است که تقدیم شما می شود.
عابده هما عزیزی، مسئول زنان و بانوان اتحادیه جوانان افغانستان، به این باور است که در سال 2014 جوانان افغان به خصوص زنان جوان به دلیل اوضاع سیاسی در این کشور هیچ دستاوردی نداشتند.
خانم ها مثلا امی تورنمایی که داشتن یا استراتژی پلانی که داشتن باز دیدی کنا دستاورد نداشتن و امی استراتژی پلان خدا هم از دست دادن، به خاطر که در سال 2014 یک سال بسیار تحولات سیاسی برای جوان ها بود، خصوصا بر طبقی اوناس، و اینا با مشکلات زیادی مواجه شدن.
تیمورشاه اساقزای، معین امور جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که معینیت تحت اداره او در سال 2014 دستاوردهای چشمگیری برای جوانان به خصوص تهیه پالیسی و ایجاد هماهنگی میان ادارات مختلف داشته است که در راستای جوانان فعالیت دارند و این پالیسی ها در سال 2015 برای بهبودی وضعیت جوانان تطبیق خواهد شد.
دولت ما یک راهکار ملی که پاسخگوی تمام نیازمندی های جوان ها باشه، مشکلات جوان ها را سطح ملی شناسایی بکنه، رای حل براش پیدا بکنه، اما هنگی میان ادارات دولتی که در بخش جوان ها کار میکنن و نهادهای جامعه مدنی به وجود بیاره وجود نداشت که 3 سال قبل ما بالایی بانکاری بخش مختلف سازمان ملل متحد کار آغاز کرده بودیم که خوشبختانه ما تانیستیم که این پالیسی را تکمیل بکنیم و نظریات جوانا را جمع آوری کنیم. توسط خود جوانا این پالیسی ساخته شد و در سالی که گذشت از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی از جانب کابینه، اپروو یا مورد تایید قرار گرفت. ولی
عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، میگوید که راهکارهایی را که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از آن صحبت میکند نه تنها غامض و پیچیده است، بلکه مؤثریت نیز نداشته است.
ما فکر میکنم که راهکار ملی که اینها صحبت داشتن و گفتن که در ارتباط با جوانان ساختن یک راهکار، فکر میکنم مبهم و پیچیده است و ما امید دارم که شاید خودشان هم نفهمند که در راهکارها چی گنجانده شده است. ما فکر میکنم که به عنوان یک پروژه این موضوع در یک اشخاباتی مربوطه وزارت جوانان ترتیب و تدوین گرده است. اگر شما ببینین ادعایی که صورت گرفت مبنی بر این که پروگرام های آگاهی عمل تطبیق شده، پروگرام های ظرفیت سازی تطبیق شده، در حالی که وقت شما مشکلات جوانان را در اطراف و در مناطق دوردست مورد بحث قرار بدین و یک مطالعه همه جانبه را در او قسمت انجام بدین، برای شما معلوم میشه که مشکلات جوانان نه تنها کاهش یافته بلکه هنوز هم افزایش یافته است.
با وجود کمک های گسترده جامعه بین المللی در 13 سال گذشته، جوانان افغان که تعدادشان به بیش از 60% نفوس کشور میرسد، از مشکلات جدی به شمول بیکاری مواجهند. مقامات افغان میگویند که در سالهای گذشته دستاوردهای عمده برای رفع مشکلات جوانان داشتند، ولی فعالان جامعه مدنی فعالیت حکومت را ناچیز توصیف میکنند. این فعالان جامعه مدنی به خاطر بهبود فعالیت‌ها برای رفع مشکلات جوانان افغان استدلال می‌کنند که تشخیص واقع بینانه مشکلات جوانان و راهکارهای عملی در هماهنگی با نهادهای جامعه مدنی و جامعه بین المللی می‌تواند عناصر مؤثر در راستای رفع مشکلات جوانان باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. گزارش بعدی برنامه ما از واشنگتن. پاکستان هند را به خاطر حمله و کشتن دو منصوب امنیتی مرز آن کشور متهم کرده و میگوید که آن دو تن برای انجام برنامه معمول تبدیلی پرچم از سوی همتایان هندیشان دعوت شده بودند. اما هند میگوید سربازان در یک اقدام تلافی جویانه پس از آن کشته شدند که یک سرباز هندی توسط نیروهای پاکستانی به ضرب گلوله کشته شد. درگیری روی کشمیر دو کشور رقیب را دوبار به میدان جنگ کشانیده است. ایاز گل از اسلام آباد گزارش دارد که برگردان آن را از صفیه اساس میشنویم.
این درگیری مرگبار در امتداد مرزی رخ داد که بخش منطقه کشمیر هند را از پاکستان جدا می کند. این صحنه درگیری های مرگبار میان سربازان هندی و پاکستانی در ماهای گذشته بوده که یک آتش بس سال 2003 را تقریبا غیر مؤثر و غیر الزامی ساخته است. نیروی شبه نظامی پاکستان میگوید که یک فرمانده از سمت هند درخواست جلسه داد هنگامی که دو نفر از نمایندگان با آنها تماس گرفتند، هندی ها آتش گشودند. تسنیم اعظم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که یک دیپلمات ارشد هندی به خاطر شنیدن اعتراض پاکستان در مورد آنچه او کمین مرگبار خواند به وزارت امور خارجه احضار شد. او میگوید ما یک اعتراض شدید را بر راه انداخته و سند اعتراض آمیز را به معاون کمیساریه عالی هند تسلیم کردیم که حاوی جزئیات این حادثه بود و در آن آمده بود که سربازان ما برای تبدیلی پرچم سفید دعوت شده بودند و سپس آنها کمین گرفتند. این تخطی از قانون بین المللی است. با این حال هند یک سند متفاوت از این حادثه دارد و پاکستان را به آغاز آتشباری محکوم کرده. میگوید که اول یک سرباز هندی کشته شد و بعدا نیروهای هندی در مرز به آتشباری تلافی جویانه وادار شدند. جنرال دی کی پاتان قمندان نیروی مرزی هند روز پنجشنبه ادعا کرد که نیروهای پاکستانی بیش از 12 پایگاه هند را در نیمه شب بعد از آن مورد هدف قرار دادند که دو مامور مرزی پاکستان کشته شد. اما این مقام هندی میگوید که نیروهای پاکستانی برای پایان آتشبازی وعده دادند و جای تعجب است که آنان نیمه شب به آتشبازی پرداختند. او گفت که تبادله آتش تا صبح روز پنجشنبه ادامه یافت و یک سرباز هندی زخمی شد. این مقام هندی میگوید که با وجود تنش‌های مرزی هر دو کشور روز پنجشنبه فهرست تأسیسات هسته‌ای و تجهیزات یکدیگر را بر اساس توافقنامه دو جانبه شریک ساختند. اصلا به نوبه خود دهلی نو را به خاطر عدم دادن جزئیات از تحقیقات خود در مورد حمله مرگبار دو سال قبل در مرز هند متهم کرده که عمدتاً مهاجران پاکستانی در آن کشته شدند.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
افغانستان در سالی که گذشت دستاوردها و فراز و نشیب‌های را در عرصه ورزش تجربه کرد. همکار ما قدیر مشرف در رابطه مطلب تهیه کرده که با هم میشنویم.
ورزشکاران افغان در سال 2014 با شرکت در رقابت‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی در رشته‌های مختلف ورزشی بیش از 50 مدال طلا، نقره و برنز کسب کردند. رامین سالک، مسئول نشراتی کمیته ملی المپیک افغانستان، می‌گوید که در 2014 ورزشکاران افغان در 3 رویداد عمده ورزشی رقابت‌های المپیک جوانان در چین، 17مین دور رقابت‌های آسیایی در کره جنوبی و 4مین دور مسابقات ساحلی در تایلند اشتراک کردند. با گفته آقای سالک، افغانستان در رقابت‌های المپیک چین اجازه اعزام دو ورزشکار را داشت، اما تنها فرهناز یعقوبی در بخش تکواندو حضور یافت.
مسابقه دوم ما در این دور مسابقات المپیک آسیایی در شهر اینچون کره جنوبی بود که افغانستان بر اولین بار با 12 فدراسیون در این مسابقات حضور یافت. خوشبختانه ما تونست یک مدال نقره تیمی را که تیم کرکت افغانستان گرفت و یک مدال برنز توسط احمد رومان عباسی به افغانستان برمقام آمد.
شایان ذکر است که تیم ملی کرکت افغانستان در 2014 17 رقابت بین المللی را انجام داده که با 6 پیروزی و 11 شکست همراه بوده است. آقای سالک می افزاید که در 4مین دور رقابت های ساحلی در تایلند با وجود مشکلات موجود میان رهبری المپیک و ریاست تربیت بدنی و سپورت و نبود بودجه کافی سفر ورزشکاران، 4 تیم 14 نفری افغان شرکت کرد که در آن افغانها توانستند 2 نقره و 2 برنز کسب کنند. وزنبرداران افغان در رقابت‌های آسیا افریقا به 2 مدال طلا و 3 برنز نائل آمدند که در بخش تیمی هم توانستند مقام دوم را کسب کنند. خالد هوتک در رقابت‌های 2014 ستاره‌های جهان ووشو که در اندونزی راه اندازی شده بود، در وزن 64 کیلوگرم به کسب مدال برنز موفق شد. اما تکواندو افغانستان در سال 2014 از جمله بیشترین مدال‌آور عرصه ورزشان کشور بوده است. مسئول نشراتی کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آشنا گفت که در رقابت‌های بین‌المللی آزاد تاجیکستان، ورزشکار افغان توانست نخستین بار مدال طلا را در بخش تکواندو پومسه کسب کند.
تکواندو افغانستان در مسابقات بین‌المللی آزاد تاجیکستان شرکت کرد که تانست 22 مدال را کسب کنه که 4 مدال طلا و 6 دانه نقره و 12 دانه برنز کسب کرد. از این مسابقات و یک بچه نوجوان بودن تانستن خیلی خوب از ولایت‌ها دعوت شدن، خوش درخشیدن و اولین مدال پومسه هم در رشته پومسه در بخش تکواندو و افغانستان برمقان آمد که پس استوریان خیبر کسب شد.
قابل یادهانی است که با وجود تلاش فراوان، ارتباط ما با مسئولین ریاست تربیت بدنی و سپورت تامین نشد تا در مورد ادعاهای کمیته ملی المپیک افغانستان در خصوص مشکلات موجود میان این دو نهاد عمده ورزشی افغانستان پاسخ ارائه کنند. کمیته ملی المپیک افغانستان برای نخستین بار پس از 52 سال از بدنه ریاست تربیت بدنی و سپورت جدا شد و اکنون به گونه مستقل فعالیت دارد. اما تیم فوتبال افغانستان در 2014 تنها به کسب جایزه بازی جوان مردانه نائل آمده که به خاطر کارکردهای شایان 2013 فدراسیون فوتبال افغانستان اعطا شده است. فدراسیون فوتبال به خاطر انتخاب بازیکنان جدید در تیم ملی، تیم‌های ملی بانوان و مردها را به حالت تعلیق درآورده و انتظار می‌رود در ماه مارچ پس از راه اندازی یک کمپ آزمایشی، تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان جدید و پیشین واجد شرایط تشکیل گردد. ورزشکاران افغان در عرصه‌های مختلف همواره با مشکلات اقتصادی، محل تمرین و نبود رقابت‌های دوستانه ملی و منطقه‌ای مواجه بوده که به گفته کارشناسان همین امر باعث شده ورزشکاران نتوانند به وجه لازمی در رقابت‌های بین‌المللی بدرخشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
با برگشت نمایندگان کنگره ایالات متحده، اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا هفته آینده روی مسائل عمده بین‌المللی و پاسخ ایالات متحده بر آن کار خواهند کرد. بحران‌ها در اوکراین و شرق میانه و ابتکارات برجسته بین‌المللی از جانب براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صدر اجندای کاری این قانون‌گذاران قرار خواهد گرفت. توجه نمایید به برگردان گزارش مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا. مذاکرات بین‌المللی روی برنامه هسته‌ای ایران یک هفته بعد از آغاز کار کنگره جدید ایالات متحده آغاز خواهد شد. آنانه که در مورد نتایج این گفت و شنودها شک و تردید دارند، مانند سناتور باب کروکر از حزب جمهوری خواه می گویند، در صورت ناکامی این مذاکرات، نمایندگان مردم روی تعذیرات شدیدتر بر تهران غور خواهند کرد. این سناتور می گوید، تمایل در کنگرس روی نظردهی روی این موضوع به سرعت رونما خواهد شد. کنگرس می خواهد در مورد معامله با ایران بحث کند. نگرانی کنگرس روی جاه طلبی های هسته‌ای ایران تازه نیست. اما هیچ کس حتی تا هفته قبل نمی توانست پیش بینی کند که کنگرس با حرکت غیر مترقبه رئیس جمهور اوباما در مورد داشتن روابط دیپلماتیک با کیوبا با او تقابل کند.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
رئیس جمهور با ما گفت امروز ایالات متحده آمریکا روابط خود را با مردم کیوبا تغییر می‌دهد. برای پایان دادن به تحریم آمریکا علیه کیوبا و اقدام کنگرس نیاز است و بن کاردن سناتور دموکرات از این مسئله حمایت می‌کند.
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter.
کاردن میگوید در حالی که ما به جانب فصل تازه‌ای از روابط با کیوبا می‌رویم، نیاز است تا کنگرس در این ارتباط اقدام کند و این یک بحث جالب خواهد بود. اما مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، نظری متفاوتی دارد.
This Congress is not going to lift the embargo.
او میگوید کنگرس این تعزیرات را رفع نخواهد کرد. روبیو میگوید که برای بحث روی این موضوع آماده است.
The White House has conceded everything and gained little.
قصر سفید همه چیزها را اظهار کرده و در مقابل اندک چیزهایی را از جانب هاوانا دریافت کرده است. آنها هیچ تعهدی را از طرف رژیم کیوبا روی آزادی رسانه ها و یا آزادی بیان یا انتخابات دریافت نکردند. ویلیام هاول، دانشمند علوم سیاسی، میگوید جمهوری خواهان میخواهند به عنوان منتقدین دیده شوند که انتقادات سازنده را فراهم میکنند.
On the one hand, they want to underscore failings of the Obama administration, and on the other hand,
می گوید از یک طرف آنها می خواهند روی نقاط ضعف حکومت اوباما تاکید کنند و از سوی دیگر آنها آرزو دارند که به عنوان یک حزب مسئول و رسیده که قادر به رهبری ملت است نمایان شوند. داشتن اکثریت در هر دو مجلس کنگرس به جمهوری خواهان این مزیت را می دهد که با صدای بلند از کارکرد رئیس جمهور در ارتباط به بحران اوکراین و شورشگرایی دولت اسلامی در عراق و سوریه انتقاد کنند. استوارت روتنبرگ، تحلیلگر سیاسی، به این باور است که آقای اوباما از مخالفت حزب دموکرات نیز در امان نیست.
As many or more problems on the left with Democrats.
روتنبرگ میگوید رئیس جمهور اوباما شاید روی مسائل امنیتی ملی و بین المللی مشکلات فراوانی را در سمت چپ با دموکرات ها پیش رو داشته باشد، چنانه که با جمهوری خواهان احتمالاً تقابل خواهد داشت. بسیاری از دموکرات ها در مورد استقرار دوباره نیروهای نظامی ایالات متحده در خارج از کشور نگرانند. به نظر می رسد با وجود تمام نگرانی کنگرس، رئیس جمهور اوباما مصمم است تا به توسعه نفوذ آمریکا در جهان ادامه دهد. او اخیراً در یک مصاحبه گفت که به دیپلماسی باور دارد، با گفت و شنود اعتقاد دارد و به تعامل عقیده‌مند است.
کماندار نیروهای اردوی ملی در ولایت هلمند میگوید که تحقیقات در مورد واقعه روز چهارشنبه که در آن 35 نفر کشته و 67 نفر دیگر زخمی شد آغاز شده است. جنرال سلطان محمود گفت که مرمی‌های هاوان از دو مسیر، جنوب و شمال، از فاصله 3 کیلومتری فیر شده است. مزنون اصلی حملات سال 2008 ممبئی دیروز به اتهام اختطاف یک کودک 6 ساله در یک محکمه پاکستان ظاهر شد. زکی الرحمن لکوی یکی از 7 مزنون است که به اتهام دست داشتن در حملات ممبئی در پاکستان محاکمه شده بود. حملات سال 2008 در هند 166 کشته بر جا گذاشته بود. زکی الرحمن روز دوشنبه گذشته به پرداخت ضمانت رها شده بود. با آن هم مقامات قضایی پاکستان تلاش کردند تا او را در این مورد در حبس نگه دارند. معاون وزیر خارجه ایران میگوید که افت قیمت نفت کشورهای سراسر شرق میانه را خسارمند می‌رساند، مگر اینکه عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت خام، اقدامات را برای جلوگیری از آن روی دست گیرد. ارقام ارائه شده از سوی حکومت عراق نشان می‌دهد که خشونت‌ها در آن کشور در جریان سال 2014 جانب بیش از 15,000 غیر نظامی و پرسنل امنیتی را گرفته است. پلیس ترکیه میگوید که یک مزنون دهشت افغانی را دیروز پس از آن توقیف کرد که دو بم دستی را بر محافظین دفتر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، در استانبول پرتاب کرد و یک حمله کننده انتحاری در شمال شرق نایجیریا خود را در دروازه ورودی یک کلیسا منفجر ساخته مراسم روز سالانه میلادی را اخلال کرد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های شامگاهی ای رادیو باشین. شما را به خدا میسپاریم. از پالوی رادیویتان تکان نخورین که برنامه های رادیو آزادی با آخرین گزارش ها از افغانستان و جهان روی عین موج آغاز میشه. خدایا رو نگهدارتان.